ساعت 18 در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. رئیس جمهوری آمریکا میگوید تغییر در کوبا رو خواهد داد. نماینده ویژه سازمان ملل میگوید نمایندگان بشار اسد باید هفته آینده نظر نهاییشان را درباره سرنوشت او ارائه دهند. و پلیس ایران میگوید 7% تولید ناخالص ملی در تصادف‌ها از بین می‌رود. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم. دعوت میکنم در دومین روز سال 1395 در روز دوشنبه دوم فروردین همراه این بخش خبری باشید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه پیش از دیدار با راول کاسترو همتای کوباییش در هاوانا گفت تغییر در کوبا رخ خواهد داد. آقای اوباما در مصاحبه با شبکه ABC گفت به باور او راول کاسترو این مسئله را درک می‌کند. با این همه آقای اوباما افزود که تغییرات به تعبیر او یک شبه انجام نخواهند شد.
Our intention has always been to get a ball rolling knowing that change wasn't going to happen overnight.
باراک اوباما از حقوق بشر و آزادی‌های فردی در کوبا به عنوان اختلافات مشهود بین واشنگتن و هاوانا یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه برای دیداری تاریخی وارد کوبا شد. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری آمریکا به کوبا در 88 سال گذشته به شمار می‌رود. قرار است رؤسای جمهوری دو کشور دوشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کنند. استفان دیمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه از آنچه تعلل نمایندگان حکومت بشار اسد در گفتگوهای ژنو خواند انتقاد و در این حال ابراز امیدواری کرد که آنها هفته آینده نظر نهاییشان را درباره جزئیات طرح گذار سیاسی و آینده بشار اسد ارائه دهند. آقای دیمیستورا با تاکید بر لزوم گذار سیاسی در سوریه آن را منشأ تمام مسائل موجود نامید. نمایندگان روسیه و ایالات متحده آمریکا هم پیشتر حمایت خود را از این رویکرد اعلام کرده بودند. دولت سوریه و مخالفان تحت حمایت کشورهای غربی مذاکرات صلح ژنو را با میانجیگری سازمان ملل برگزار کردند. موضوع سرنوشت بشار اسد یکی از دلایل اصلی شکست تلاش‌ها برای پایان جنگ داخلی سوریه تاکنون بوده است. رئیس پلیس راهور ناجا میگوید 7% درآمد تولید ناخالص ملی ایران در تصادف‌ها از بین می‌رود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرتیپ پاسدار تقی مهری گفت این آمار نتایج یک پژوهش مشترک میان پلیس و دانشگاه شهید بهشتی بوده است. همه ساله در ایران و با آغاز سال نو و شروع تعطیلات نوروزی حجم سفرهای بیرون شهری افزایش قابل ملاحظه‌ای می‌یابد که یکی از نتایج آن افزایش تصادف جاده است. مسعود حبیبی رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ایران به تازگی گفت که در اثر تصادفات جاده‌ای روزانه 100 نفر به تعداد معلولان در سراسر کشور اضافه می‌شوند. مجید درخشانی آهنگساز و نوازنده تار در گفتگو با روزنامه شرق میگوید به رغم پایان قانونی پرونده قضاییش همچنان ممنوع از فعالیت است. آقای درخشانی در پاسخ به سوال روزنامه شرق درباره پرونده اتهامیش گفت به لحاظ قانونی تبرئه شده، اما به لحاظ عرفی به گفته او ممنوع از فعالیت بودنش 100% لغو نشده است. مجید درخشانی در دیماه سال 1393 گفته بود که پلیس امنیت در رابطه با استفاده از خواننده زن از او بازجویی کرده است. پس از آن آقای درخشانی به دلیل آنچه تشکیل و سرپرستی گروه ماهبانو اعلام شد ممنوع الخروج و ممنوع از فعالیت شد. موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار مربوط به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ابتدا در زمستان سال 93 مطرح شد و از آن هنگام تا کنون تلاش‌ها برای رفع آن به نتیجه ای نرسیده. همکارم شاهین بشیری در گزارشی که به بهانه سخنان اخیر علی مطهری نماینده مجلس تهیه کرده کوشیده است این مسئله و مباحث مربوط به آن را بررسی کند.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به حل مشکل ممنوع تصویری محمد خاتمی در مجلس دهم امیدوار است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای مطهری روز یکشنبه اول فروردین تصریح کرده که حمایت آقای خاتمی از فهرست موسوم به لیست امید در پیروزی اصلاح طلبان مؤثر بوده است و به تعبیر او هرچه بیشتر برای این افراد محدودیت ایجاد کنند اثر معکوس خواهد داشت. داشت. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه پیش از این گفته بود مصوبه‌ای به شماره 298 در شورای عالی امنیت ملی وجود دارد که بر اساس آن اختیاراتی به یک کارگروه داده شده و این کارگروه هم تصمیم به ممنوع تصویری آقای خاتمی گرفته است. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به این گفته سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه 18 اسفند ماه گذشته از دبیر شورای عالی امنیت ملی درخواست کرد موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی را مورد بررسی قرار دهد.
اگر قرار است یک تصمیم قاطعی گرفته بشود، شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این تصمیم خواهد بود. در اینجا من فکر میکنم که انشاءالله دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی که الان این مصاحبه ما رو یا مستقیماً یا بعدها در خواهد یافت، به من هم ازشون خواهش میکنم که اینو حتما در اولین جلسه شورا بذاره، با اینات بین که خود جناب آقای رئیس جمهور هم رئیس شورای عالی امنیت ملی هست، همون جا میتونیم بس برگزار.
روز یک شنبه 16 اسفند ماه نیز حسن روحانی رئیس جمهوری در همین زمینه چنین اظهار نظر کرده بود.
هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رئیس جمهور دوران هفتم و هشتم کشور ما وجود نداشته اصلا قبلن هم. چون من شورای امنیت ملی از روز اول عضویت داشتم تا حالا در اون مدت نماینده مقام معظم رهبری بودم در شورا، الان هم که رئیس شورا هستم، هیچ زمانی مطرح نبوده اصلا در هیچ دوره‌ای.
اما غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با رد سخنان آقای روحانی اظهارات او را ناشی از مشغله زیاد توصیف کرد.
بعد از جریان فتنه سال 88 که یک عده خلاصه اقدام کردند و کشور را به آشوب کشیدند و اون شیرینی انتخابات را در کام مردم به تلخ کردند و حاضر نشدند که تمکین کنند به قانون، اونجا در مورد رئیس جمهور اسبق در خود دبیرخانه به استناد همین مسببه تصمیم گرفتند که باید ایشون ممنوع تصویر باشه و به اصطلاح در رسانه‌ها نه خبرشون و نه تصویرشون منعکس بشه. البته همونطوری که عرض کردم دادستان حتی اگر این مسببه هم نبود و این تصمیم دبیرخانه هم نبود، خودش دستور قضایی داده، دستور قضایی بر اساس اختیاراتشه و تا الان هم به قوت خودش باقی است و لازم الاجراست.
با توجه به فضای موجود و در نظر گرفتن حساسیت‌هایی که هنوز در کشور پیرامون مسئله وقایع بعد از انتخابات سال 88 وجود دارد، علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در مورد موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و امکان رفع این محدودیت معتقد است.
سوال اینجاست که آقای روحانی چرا اقدام عملی انجام نمیده؟ توجه میکنه رئیس شورای امنیت ملی هست. تردید جدی وجود داره که دولت از گفتار درمانی و حرف فراتر بره. اما انجام این کار سختی نیست، چون ترکیب دبیرخانه شورای امنیت ملی با توجه به اینکه برای این کمیسیون خاص که باید خط مشی‌ها رو به رسانه‌ها ابلاغ بکنه به گونه‌ای هستش که دولت در اونجا نقشه کمرنگی نداره و به هر حال دبیر شورای امنیت ملی در کنار وزرای ارشاد و کشور میتونن اثرگذاری بکنن. اما با توجه به اینکه پشت سر موضع‌گیری محسن اژه‌ای فقط اظهار نظر یک مقام قضایی نیست، بلکه به نظر میرسه که تأثیر بخش مسلط قدرت هست و حمایت شخص رهبری هم دارن، بنابراین دولت روحانی همیشه در جاهایی که احساس شده خط قرمز هست برای نظام و رهبری وارد تقابل عملی نشده. حال باید دید که این بار چه خواهد کرد. ولی به شخص من چندان خوشبین نیستم که حداقل در کوتاه مدت تغییری ایجاد بشه.
موضوع ممنوعیت انتشار تصویر و اخبار محمد خاتمی در زمستان سال 1393 مطرح شد و آن زمان گزارش‌ها حاکی از این بود که عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران طی جلسه‌ای با مدیران رسانه‌ها نسبت به درج تصویر و ذکر نام رئیس جمهوری اسبق ایران هشدار داده و مرتکبان را به توقیف و تعطیل رسانه تهدید کرده بود. علی مطهری نماینده تهران در مصاحبه اول فروردین خود با خبرگزاری ایلنا در پاسخ به این سوال که آیا میتوان نسبت به رفع ممنوع التصویری آقای خاتمی امیدوار بود، ضمن تاکید بر اینکه همیشه امیدهایی وجود دارد افزوده است این از وظایف مجلس است که برای حل این مشکلات و اصلاح روش‌های نادرست تلاش کند. وی همچنین به مسئولان امنیتی توصیه کرد که در روش خود در برخورد با این مسائل تغییر ایجاد کنند.
مقام‌های قضایی بلژیک می‌گویند یک مظنون دیگر را در پرونده حملات مرگبار 4 ماه پیش پاریس شناسایی کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های بلژیکی روز دوشنبه اعلام کردند که مظنون جدید مردی 24 ساله با نام نجم الاشراوی است که تاکنون با نام مستعار سفیان کایال شناخته می‌شد. در بیانیه دادستانی آمده است که تحقیقات انجام شده منجر به شناسایی آقای الاشراوی شده که متولد 28 اردیبهشت 1370 است و 3 سال پیش به سوریه سفر کرد. یک روز پیش دادستان فدرال بلژیک در جریان بازجویی از صلاح عبدالسلام، مظنون اصلی حملات پاریس، گفته بود که او برای فرار از دست نیروهای امنیتی از شبکه وسیع دوستان و بستگانش بهره گرفته است.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نور زن بچه‌شو بگیره
730,000 تومان حقوق به من میدم.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعتهای 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعتهای 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش میشود.
در ایام تعطیلات نوروزی میتونید از رادیو فردا شنونده پیام‌های نوروزی چهره‌های مختلف فرهنگی، هنری، اجتماعی و سیاسی باشید. هم اکنون فرصتی است تا یکی دیگر از این پیام‌های نوروزی را بشنویم، این بار از علی باباچاهی، شاعر شناخته شده.
من فکر میکنم که به رسم معمول باید در وعده اول سال نو را به همه هموطنان چه در ایران و چه در خارج از کشور تبریک بگم و آرزوی سال نوی براشون داشته باشم. در واقع تعبیر شاعرانش یه جور افق‌های روشن‌تری رو برای مردم سرزمینم و مردم جهان آرزو کنند. سال گذشته سال ساکت و راکدی نبود، خوشبختانه سالی بود که حالا گیرم که با نوسانات بسیار، با تنش‌های بسیار، ولی یک جور در مجموع حرکت مثبت و شادی آفرین از این سمت، یعنی از سمت ما دیده شد، از سمت ملت ایران دیده شد و این رو من به حال نیک میگیرم. البته من اونقدر ساده دل نیستم که متوجه این نکته نباشم که تحول در یک مقطع فاقد پیچیدگی های بسیاری نباشه. به هر صورت تا این لحظه، این دقیقه اکنون، به حال یک انبساط نسبی در مردم حس می کنم. امیدوارم مثل قالب مواقع که انبساط ها، این نوع انبساط ها همچی خوشترانجام نبوده، این بار خوشترانجام و نیکترجام باشد.
پیام نوروزی علی باباچاهی شاعر شناخته شده رو میشنیدید. اما اگه برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کرده باشید، از احتمالاً متوجه شدین که از روز یک شنبه اول فروردین ماه پخش مجله صوتی تصویری صبحانه با خبر در رادیو فردا قطع شده. این قطع برنامه به مدت یک هفته به طول خواهد انجامید و دلیلش هم ایجاد تغییر در ساختار برنامه و بهبود اون هستش. در این هفت روز میتونید رأس ساعت 7 صبح آخرین خبرهای ایران و جهان را از رادیو فردا بشنوید. بخش بعدی خبرها مروری بر سرخط اونهاست که تا حدود 15 دقیقه دیگر رأس ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش خواهد شد. تا اون موقع امیدوارم لحظات خوب و آرومی داشته باشید.